ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس از دو تابعیتی بودن 100 مسئول دولتی خبر داد. وزیر کار ایران ادعای شلیک موشک به نفتکش سانچی را تکذیب کرد. ولی مطهری میگوید شرکت‌های وابسته به آستان قدس از پرداخت مالیات بر درآمدهایشان معافند. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت خبر داد و گفت که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. حسین علی حاجی دلیگانی روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از آماده شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری خبر داد. مجلس شورای اسلامی در آبان سال گذشته به طرحی رأی داده بود که بر اساس آن از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. دفتر رئیس جمهور ایران روز 26 مرداد سخنان نماینده مجلس از مشهد را درباره دو تابعیتی بودن برخی از مقام‌های دولت رد کرده بود. همچنین 107 نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه در ایران با اعلام اینکه تجمع‌های اخیر در بستر پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده، خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. این نمایندگان در نامه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت شد اعلام کردند، در چند ماه گذشته به گفته آنها دشمنان ملت ایران با سوء استفاده از برخی زمینه‌های داخلی حداکثر بهره را از پیام‌رسان‌های خارجی برای به گفته آنها ایجاد ناامنی و فساد و آشوب در شهرهای ایران بردند. این نمایندگان خواستار اقدام فوری برای ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. محمد جواد فتحی نماینده تهران روز سه‌شنبه گفته است همچنان با درخواست بازدید از زندان اوین مخالفت شده و نمایندگان اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شده ها و دلایل مرگ برخی از آنها در دست ندارند. آقای فتحی در گفتگوی با اعتماد آنلاین گفته بیشتر به دنبال این هستند که بازداشت شدگان اخیر را ببینند تا به اتهام های آنها رسیدگی شود. بر اساس اعلام منابع رسمی در اعتراض های دی ماه 96 که در بیش از 100 شهر برگزار شد، حدود 3700 تن بازداشت شدند. علی ربیعی وزیر کار روز سه‌شنبه در نشست خبری کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی گفت ادعای شلیک موشک از سوی ارتش آمریکا به این کشتی صحت ندارد. به گزارش ایرنا، آقای ربیعی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در حادثه سانچی گفته است گزارش‌ها مبنی بر خاموش بودن رادارهای سانچی و کشتی چینی را تکذیب می‌کند. این نفتکش روز 16 دی ماه با یک کشتی باری در آب‌های چین تصادف کرد و دچار آتش‌سوزی شد. همچنین دولت چین می‌گوید بعد از یک روز که از غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی در دریای چین، لکه‌های عظیم نفت بر سطح آب پدیدار شده است. اداره امور اقیانوس چین گفته طول یکی از لکه‌های نفتی 15 کیلومتر و دیگری 18 کیلومتر است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ به آستان قدس رضوی نوشته شرکت‌های وابسته به این نهاد باید مانند شرکت‌های بخش خصوصی به دولت مالیات بدهند. پیشتر آستان قدس در پاسخ به انتقادهای این نماینده مجلس گفته بود شرکت‌های وابسته به این نهاد مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. مالیات تکلیفی بخشی از درآمد اشخاص و کارکنان شرکت هاست که معمولا از حقوق کسر و به اداره مالیات پرداخت می شود. اما آقای مطهری در جوابیه در این شرایط گفته است شرکت های وابسته به آستان قدس مالیات بر درآمد یا سود شرکت را پرداخت نمی کنند. سازمان مستقل فریدم هاوس گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشورهای مختلف منتشر کرد. در این گزارش ایران و ترکیه در ردیف کشورهایی قرار گرفتند که آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها وجود ندارد. ترکیه برای نخستین بار است که از کشوری نسبتاً آزاد به پایین‌ترین سطح نزول کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در آمریکا سازمان مستقلی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر و ترویج دگرگونی‌های دموکراتیک با تمرکز بر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی فعالیت می‌کند و همسال گزارشی از چگونگی وضعیت این آزادی‌ها و حقوق در کشورهای گوناگون جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال 2018 میلادی این سازمان، وضعیت نامطبوع دو کشوری که با جمعیتی مشابه همسایه یکدیگرند جلب توجه می‌کند: ایران و ترکیه. ترکیه برای نخستین بار است که از کشوری نسبتاً آزاد به جایگاهی سقوط کرده که ویژه کشورهای ناقض آزادی‌های مدنی و سیاسی است. ردبندی آزادی‌ها از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که ردیف 1 از آن کشورهای بسیار آزاد و 7 ویژه کشورهایی است که آزادی‌های مدنی و سیاسی به هیچ روی در آنها مراعات نمی‌شود. در این ردبندی ترکیه در جایگاه 7 قرار گرفته، مانند ایران که با جزئی تفاوت‌های منفی همچنان در ردی 7 باقی مانده است. فریدم هاوس در گزارش خود به ظاهرات مردمی در آخرین روزهای آخرین ماه سال گذشته میلادی در شهرهای گوناگون ایران اشاره کرده و با تأکید به کشته شدن عده‌ای از جوانان به دست ماموران حکومتی و بستن ارتباطات شبکه‌های اجتماعی برای کنترل تظاهرکنندگان، تصویر گذرایی از کارنامه دولت حسن روحانی ارائه داده است. گزارش میگوید که آقای روحانی سال گذشته میلادی برای 2 بار به ریاست دولت جمهوری اسلامی برگزیده شد، سالی که او در به چالش کشیدن مؤثر عوامل سرکوبگر رژیم و برآوردن وعده‌هایی که از 2013 میلادی برای آزادی‌های بیشتر داده بود شکست خورد و این تازه بخشی از قول‌های انتخاباتی او محسوب می‌شود. فریدم هاوس تأکید می‌کند در مورد کابینه جنجال آفرین دوم آقای روحانی، انتصاب شخصی به نام محمد جواد آذری جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پیشتر از مقام‌های وزارت اطلاعات بوده و در گسترش زیربنای نظارت و مراقبت در جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته و به بازجویی از بازداشت شدگان دگراندیش متهم است. فریدم هاوس در گزارش خود اضافه کرده که برخی زمینه‌های حقوق بشر در دولت روحانی بهبود یافته، از جمله کاهش در تعداد روزنامه‌نگاران زندانی. با این حال رژیم محدودیت‌ها در عرصه آزادی‌های بیان هم در دنیای مجازی و هم در زندگی واقعی را همچنان اعمال کرده است. مقام‌های حکومتی به دستگیری‌ها ادامه دادند و در اواخر ماه گذشته دسامبر که تظاهرات مردمی در اعتراض به شرایط اقتصادی رو به زوال به شهرهای کشور گسترش یافت و پیام محکم مردم مبنی بر لزوم تغییر سیاسی در ایران تنین انداز شد، مقام‌های دولتی با بستن شبکه تلگرام و شبکه محبوب اینستاگرام واکنش نشان دادند و به بازداشت جوان‌ها پرداختند که چندین تن از آنها در زندان‌های رژیم جان باختند. گزارش به موارد دیگری در زمینه تهدیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق اتمی و نگرانی عمیق از تروریسم و ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز اشاره کرده است. در گزارش فریدم هاوس آماری ارائه شده که در آن گفته می شود از کل کشورهای جهان نسبت به میزان جمعیت 39% کشورها به جهان آزاد تعلق دارند، 24% در شرایط نسبتاً آزاد به سر می برند و 37% نیز در شرایط غیر آزاد زندگی می کنند. ایران در ردیف کشورهای غیر آزاد قرار دارد.
گزارش نادره صدیقی رو شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و رهبری آمریکا اعلام کرده در نظر دارد در چند سال آینده در منطقه مرزی سوریه و ترکیه که عمدتاً کردنشین است، نیروهای امنیت مرزی با حضور 30,000 پرسنل تشکیل دهد. این طرح آمریکا با مخالفت شدید آنکارا روبرو شده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته برای جلوگیری از اجرای این طرح ارتش ترکیه وارد منطقه خواهد شد. حکومت سوریه و روسیه هم که ایران همراه با ایران از حامیان بشار اسد هستند، این طرح را دخالت در امور داخلی این کشور خواندند. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن در گفتگویی که جمشید زند با او داشته در این زمینه توضیح میده.
آمریکا اعلام کرده که نگران دوران پسادایش است و میگه هر اون ممکنه که مجدداً گروه‌های مشابه داعش به وجود بیان و به این مرز، این مشخصا بین سوریه و ترکیه، در حال حاضر امنیت داره برای رفت و آمد نیروهای جهادی. فلسفه‌اش این هست، ولی به نظر من غیر از این آمریکا برای سوریه آینده، کل سوریه پس از داعش، دنبال منافع خودش هست و پارتنر و یا شریک نظامی خودش هم انتخاب کرده. الان حدود 14 تا پایگاه در شمال سوریه داره و به نظر من مسائل سیاسی به غیر از مسائل امنیتی در این موضوع و برنامه آمریکا دخیله.
ولی از طرف دیگه آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و وزارت امور خارجه ایران هم شدیداً تأکید کردند که تشکیل چنین نیروی دخالت در امور سوریه به حساب میاد. اگر اختلاف این دو جبهه آمریکا و متحدانش، روسیه، سوریه، ایران و متحدانش اینقدر شدید هست، چه لطمه میتونه به مذاکرات صلح در سوچی بزنه؟
ببینید، این نیروهایی که ظاهرا این مسئله رو محکوم کردن، اولا زیاد شدت محکومیتشون به یک اندازه نیست، یا نگاهشون به مسئله کردها و میزان حساسیتشون به یک اندازه نیست. آقای اردوغان اعلام کرده که اصلا اینو از در نطفه خفه میکنه. ایران به این شدت، به این تندی ترکیه نگاهی به مسئله کردها نداره. روسیه حتی نگاه مثبتی داره به کلیت مسئله کردها، منهای مسئله احتمال جدا شدن و تجزیه سوریه، و مرتب تاکید میکنه که باید منافع کردها رو در سوریه آینده تضمین کنیم. پس اولا این سه موضوع کاملا با هم برابر. دوما مثلا موقعی که صحبت از تمامیت ارضی سوریه بشه، در حال حاضر نیروهای ترکیه در خاک سوریه حضور دارند بدون رضایت دمشق، و مرتبا اسد درخواست کرده که نیروها باید بیرون برند. تازه میخوان اعلام کنند که وارد مناطق افرین هم میشن و میخوان که مناطق افرین رو هم آزاد کنند. به نظر من موضوع روسیه، ایران و ترکیه علیرغم ادعاهای لرغم ظاهرش موضوع یکسانی نیست. ما در یکی دو روز گذشته مثلا در نشریات نزدیک به حکومت در تهران دیدیم که انتقادات تندی دارن از برنامه‌های روسیه برای آینده سوریه. روزنامه کیان نوشته که روسیه میخواد آینده سوریه رو به سیستم فدرالی تبدیل کنه و شدیداً مخالفت کرد. از دیگر سو ترکیه هم تنش‌هایی داره با منافع دراز مدت و میان مدت ایران در سوریه. به نظر من غیر از این مسئله ای که واکنشی که به این سیاستی کاملا آمریکایی، چون هر ستاشون احساس میکنن از این سیاست، از این برنامه کاملا کنار گذاشته شدن، حتی روسیه، به غیر از این موضع تندی که علیه این سیاست آمریکا گرفتند، در بقیه موارد به نظر من اونا موضع معاهدی ندارن و در نشست سوچی در آینده نزدیک اختلاف بین آنها بیشتر شدت پیدا میکنه.
آیا به نظر شما با وجود مخالفت هایی که از کشورهای همسایه و کشورهایی که دخیل هستند در مسئله سوریه، آمریکا احتمال داره که عقب نشینی بکنه از اجرای این طرحش؟
این احتمال هست. مثلا امروز آقای اردوغان ناتو رو مخاطب قرار داده، یا مثلا روزنامه تایمز در سرمقاله خودش ابراز نگرانی کرده که اردوغان داره با آتش بازی میکنه و ممکنه با آمریکا درگیر بشه. آمریکا هم طبعا خواسته همچو درگیری نداره. این نوع باید در روزهای آتی دید. به هر حال ظاهرا ترکیه قصد داره به افرین حمله کنه و متحدین آمریکا رو که کردهای نیروهای یگانه مدافع خلق یا نیروهای سوریه دموکراتیک باشن مورد حمله قرار بده. آقای اردوغان امروز اعلام کردن که در امروز یا فردا یا پس فردا ممکن این حمله صورت بگیره. در این میان نیروهای ائتلاف برابری آمریکا تا کنون علناً علیه ترکیه موضعی نگرفتند. حالا باید دید که در صورت که این عملیات صورت بگیره چه خواهند کرد. من تصور میکنم این عملیات ترکیه هم به این شدت نخواهد بود، بلکه بیشتر از طریق حمایت نیروهای سوریه آزاد خواهد بود و ممکن پشتیبانی هوایی صورت بگیره. به هر صورت تنش شدیدی بین آمریکا و ترکیه هست و امروز آقای اردوغان اعلام کرده که علیرغم این تنش حاضر نیست با آقای ترامپ تماس بگیره. به نظر من در یکی دو روز آینده موضع آمریکا و موضع ترکیه بیشتر شفاف میشه در این مسئله.
همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقی مقیم لندن بود. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. پلیس ایالت کالیفرنیا 13 خواهر و برادر را که به تخت خواب زنجیر شده بودند و در گرسنگی و تاریکی به سر می‌بردند در خانه‌ای پیدا کرد. پلیس پس از دستگیری این پدر و مادر، آنها را به شکنجه و به خطر انداختن امنیت کودکان متهم کرده است. به گفته همسایه‌ها، پدر و مادر این خانه که آشفته و در هم بوده به ندرت از خانه خارج می شدند و هرگاه هم که بیرون دیده می شدند رنگ پریده و عجیب به نظر می رسیدند. دیوید آلن تورپین 57 ساله و لوئیز آنا تورپین 49 ساله روز یکشنبه دستگیر شدند. این دستگیری پس از آن صورت گرفت که دختر 17 ساله آنها از خانه فرار کرد و با پلیس تماس گرفت. و وزیر ارشاد در حاشیه جشنواره موسیقی فجر در جمع خبرنگاران گفته اجرای نوازندگان زن روی صحنه کنسرت‌های ارکسترال از نظر قانونی معنی ندارد. آقای عباس صالحی گفته دستورالعملی در این زمینه در وزارت ارشاد تدوین خواهد شد. اخیراً در کنسرت سالار عقیلی در شهر اصفهان از حضور نوازندگان زن بر روی صحنه جلوگیری شد. ممنون که همراه ما بودید تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبر خواهیم داشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
یا تشفشان پشت چشمات که من کوه یخ رو زمین میزنه، یه دشت شقایق روی گونته که رنگ جوونی بغض منه، بوت ناشناس جهان منی، گناهم نگاه تو پرستیدنه، با خندت شبامو به آتیش نکش، مگه زندگی جای جنگیدنه؟ تا آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدم، سرم که رو مهرابشونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من. تا آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدم، سرم که رو مهرابشونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من، خدا هم میاد به تماشای من. زیبایی جرف و دیوونه وار تو لبخند افسانه ایت جاریه، تو که نیستی انگار میگونه منو همه اهل دنیا یه دیواریه. یه زیبایی جرف و دیوونه وار تو لبخند افسانه ایت جاریه، تو که نیستی انگار میگونه منو همه اهل دنیا یه دیواریه، همه اهل دنیا یه دیواریه. تو آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدم، سرم که رو مهرابشونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من. زخمم زدم، سرم که رو مهرابشونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من، خدا هم میاد به تماشای من.
نمایشگاه عکس‌های تاریخی مردم معمولی برگزار شد. این نمایشگاه به عرضه مجموعه عکسی از آنتوان سفروگین، عکاس مطرح روسی گرجی ارمنی در زمان قاجار می‌پردازد. این هنرمند در فاصله 50 ساله از زندگی شاهان ایرانی، از ناصرالدین شاه تا پهلوی اول و شیوه زندگی مردم هر دوره، مشاغل و حرفه‌ها، آداب و رسوم، مناظر، بناهای تاریخی و خلاصه تمام زوایای زندگی ایرانیان مجموعه عکس‌هایی تهیه کرده است. اکنون 50 اثر از میان این مجموعه آثار در قطع 20 درسی برای نمایش عموم انتخاب شده و در معرض دید قرار گرفته است. نمایشگاه عکس‌های تاریخی مردم معمولی تا 30 دی ماه در موزه عکس‌خانه شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. You got the thing that I've been looking for. You got an offer to go, and that's really turning me on. You are, everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, making my life a dream of. Yeah, yeah. Just say you feel the way that
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
قیافتون داشته سوسه خانوم گوش کن تو سیگه نست یه عزیز شخص حرکتی موزون بدون نست که دوبید سواره حالا یه دست مکس حرکتی بعدش بلک چی با چی نست کن
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. We'll be right back. امروز، هر روز، رادیو فردا.